درود به همه دوستان، اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز شنبه 15 خرداد 1403 هست و طبق رأی وجدان گروه کلیولند بنده خدمتگزار شما هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. چند لحظه سکوت میکنیم، برای همه کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون در این جلسه به روی چیزهای جدیدی باز بشه. و از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا با بکارگیری این 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی تبدیل به آدم های بهتری برای اجتماعمون، خانوادمون و خدمتگزارای بهتری برای انجمن بشیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، از ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. ما در هفته گذشته مهمان داشتیم آقای نیل که تجربهشون رو در مورد مفهوم چهارم خدماتی با ما به اشتراک گذاشتن. مطابق روالی که در پیش گرفتیم، بعد از به پایان رسوندن هر سنت شماره همون مفهوم رو کار میکنیم و امروز به سنت پنجم میپردازیم. به سراغ کتاب 12-12 یا همون گام های 12 گانه و سنت های 12 گانه الکلی های گمنام میریم و مطالعه میکنیم این بخش از کتاب رو و پاراگراف پاراگراف سعی میکنیم که تجربه دوستان رو هم داشته باشیم. ممنونم از دوست خدمتگزارم خانم مهشید که به من کمک میکنن در به اشتراک گذاری صفحات، چون پی دی افی که توی سایت موجوده یه مقداری ترجمهش با کتابی که الان داره به فروش میرسه متفاوت هست. اگر دوستی پی دی اف مشابه کتاب رو داره، خواهش میکنم که به یکی از خدمتگزاران گروه کلیولند اطلاع بده که پی دی افی که موجود هست در سایت رو تغییر بدیم که یک نظم و یک پارچگی بتونه اتفاق بیفته. البته این کتاب 12-12 به نظر من مثل کتاب بزرگ جا داره که یه همتی از طرف AA بشه و ترجمهش یک بار دیگه از نو انجام بشه، خصوصا ادبیاتش و جمله بندی هاش گاهی اوقات بسیار به قول دوستان ویرایشی نخور هست و باید این جملات یه ذره بخور بشه. خب، سنت پنجم عنوان و تایتلش اینه: هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به کم درآمدهایی است که در عذابند. یک بار دیگه میخونم: هر گروه فقط یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام خود به کم درآمدهایی است که در عذابند. ما اینجا فقط کلمه الکلی ها رو با کم درآمدان جا به جا میکنیم. بهتر از کاری را به نحو احسن به انجام برسانیم تا آنکه چندین کار را به طور ناقص خاتمه دهیم. این لب کلام سنت پنجم میباشد. قول محور این سنت است که انجمن ما به یگانگی میرسد. زندگی جمعیت دوستانه ما بستگی به حفظ این اصل دارد. کم درآمدان گمنام را می توان به گروهی از اتباع تشبیه نمود که کوشش می کنند علاجی برای سرطان پیدا کنند و سعی می کنند و سعی هماهنگ شده آنان نتیجه است برای اشخاص مبتلا به این بیماری. هر گروه ممکن است طبیبی در رشته تخصصی خود داشته باشد. در بعضی اوقات هر دکتری آرزو می کند که خود را به کار در زمینه منتخب خود اختصاص دهد. یک بار دیگه می خونم. هر گروه ممکن است طبیبی در رشته تخصصی خود داشته باشد. در بعضی اوقات هر دکتری آرزو می کند که خود را به کار در زمینه منتخب خود اختصاص دهد. تا کار با گروه. اما هنگامی که این مردان به راه علاجی دست یابند و هنگامی که مشخص شود تنها با تلاش یگانه خود این امر به انجام میرسد، آن وقت است که همه آنها برای رهایی از سرطان احساس همبستگی میکنند. در پرتو چنین کار معجزه آسایی هر طبیبی قاعدتاً تمایلات شخصی را به هر قیمتی کنار می‌گذارد. ببینید اینجا داره صحبت از یک کار گروهی می‌کنه و در ابتدا تلویحاً داره یک ضرب المثلی رو می‌زنه که ما ایرانی‌ها هم مشابهش رو داریم دیگه. میگه یک ده آباد به از 100 شهر خراب. اینکه ما یه دونه کار رو درست و اصولی انجام بدیم بهتر از اینه که 100 تا کار رو بخوایم ناقص و نصف نیمه انجام بدیم. دقت کرده باشید بچه‌ها، این موضوع در قدم 12 بسیاری از ماها جاریه. نمیدونم چه کسی سمت ناجی دیگران رو به عهده ما گذاشته و ما فکر میکنیم که ما وظیفه داریم که همه کم درآمدها رو بهشون کمک بکنیم. خیلی این شکلی نیست. من مهدی در قدم 12 لازمه که 2-3 تا رهجو داشته باشم. ولی وقتی بیاد بشه 300 تا دیگه من قادر به پاسخگویی نیستم. خیلی هامون شاید این کار از روی عدم توانایی به نگفتن انجام میدیم. شخصا یکی از جاهایی که نگفتن رو تمرین کردم توی برنامه بچه ها همین قدم 12 بوده که وقتی از من درخواست میشه که آیا امکانش هست که شما راهنمای بنده بشی؟ خب اگر خانم باشه که به سادگی نمیگم به خاطر اصول برنامه که در اینجا آقایون با آقایون و خانم ها با خانم ها کار میکنند، اما اگر آقا هم باشه من نگاه میکنم به تایم و زمانم. خب من فقط تایم صبح ها رو میتونم خدمت بکنم. مثلا اصولا آدم صبحی هستم، بهبودیم رو تو صبح دنبال میکنم، صبح زود جلسات قدمم رو 90 روز 90 جلسم رو همه اینا رو من توی صبح دنبال کردم. البته راهنمایی که باهاش قدم ها رو کار کردم به زمان ایشون اون بنده خدا صبح کار میکرد و به زمان ما میشد شب، ولی من تمام قدم ها رو با رهجوام معمولا توی همین تایم صبح دنبال کردم و سایر ساعت امکان کار کرده قدم برای من وجود نداره به دلیل لایف استایلی که دارم، سبک زندگی که دارم، و طبیعتا امکان این نیست که من بیام همزمان با 20 نفر کار بکنم. در نتیجه اگر من قادر هم باشم که 7 روز هفته رو کار بکنم باید به نفر 8 نه بگم، و این همون جایی که ضرب المثل ما ایرانی ها که یک ده آباد به 100 شهر خراب جاری میشه. من بهتره 7 تا دونه رهجوی خوب داشته باشم که بتونم بهشون خوب سرویس بدم. اگر 7 تا شد 7 تا، دیگه من امکان خدمت کردن ندارم. من دیگه وقتی ندارم برای جواب دادن. در نتیجه باید نبگم. این پاراگراف اول این رو به قلب من انداخته. خب در اینجا میگه که مثال میزنه گروه های انجمن رو به اینکه مثلا هر گروه، تصور بکنید که یک رشته تخصصی خودشو داره، مثلا یک گروه دندون پزشک، یک گروه مثلا ارتوپته، یک گروه فرض بفرمایید پزشک داخلیه، و میگه طبیعتا هر کسی دلش میخواد که به جای اینکه پزشکی عمومی رو دنبال بکنه، کار تخصصی خودش رو دنبال بکنه. ولی وقتی نگاه کلی داشته باشه به امر طبابت، این یک ذهنیت میاره. اون ذهنیت اینه که خب برای رهایی از بیماری، برای رهایی از، حالا اینجا مثلا سرطان رو مثال زده، باید چکار کرد؟ باید تمایلات شخصی رو کنار گذاشت به هر قیمتی، که یک دست و یک پارچه شد. یعنی تمرکز روی چی باشه؟ روی امر پزشکی باشه، تمرکز روی مبارزه با اون سرطان باشه. حالا ممکنه که یه نفر بیاد بگه آقا من میخوام از طریق طب سنتی برم جلو، یکی میگه من میخوام از طریق چه میدونم طب سوزنی برم جلو، یکی میگه من میخوام از طریق طب شیمیایی برم جلو. هر کسی ممکنه سلیقه خودش رو داشته باشه از این پزشکها. داره گروه ها رو این شکلی مثال میزنه. میگه ولی این باعث میشه که هدف همشون مبارزه با اون چیه؟ سرطان هستش. خب ما اینجا برای چی گرده هم اومدیم؟ همین امروز صبح ما برای چی از خواب بیدار شدیم؟ اومدیم توی این جلسه. خب میتونستیم بریم ورزش کنیم، میتونستیم چه میدونم الان توی پارک باشیم، میتونستیم بریم سر کارمون، میتونستیم بخوابیم، یکم بیشتر بخوابیم. چیزی که ما رو دور هم جمع کرده، حالا کتاب بزرگ میگه بیماری مشترکی هستش که ما داریم دوستان، و راه حل مشترکی که پیدا کردیم امروز ما رو اینجا توی این جلسه دور هم جمع کرده. هر زمان دوستی درکی از این پاراگراف ها داشت، علامت سوال رو بزنه و تجربهش رو با ما به اشتراک بگذاره. من ادامه میدم پاراگراف ها رو. پاراگراف آخر صفحه 153 رو دارم میخونم، سنت 50. به همین ترتیب نیز هر یک از افراد کم درآمدان گمنام که زنجیروار به یکدیگر متصلند، ثابت نمودند بهتر از دیگران میتوانند کسانی را که به بیماری کم درآمدی مبتلا هستند یاری دهند. این بهبودی منحصر به فرد را میتوان از طریق کم درآمدان گمنام به دست آورد، و از آنجا که هر فرد مشخصات بیماریش منطبق بر اصول شناخته در این برنامه می باشد، شخص تازه وارد نمی تواند به فراگیری فردی خود یا حرفه تخصصی و دانش خود اتکا نماید. برای شخص جدید مهم است که کم درآمد بودنش را بپذیرد و درک نماید که کلیدی برای چاره‌گشایی و مشکل او اکنون موجود است. این میزان عذاب و بهبودی به راحتی در میان کم درآمدها از یکی به دیگری منتقل می شود. این هدیه از طرف خداوند است، و بخشش آن به دیگران که مانند ما هستند تنها هدفی است که امروزه کم درآمدان گمنام را در سراسر جهان با آن می شناسند. خب وقتی من مهدی داشتم درد میکشیدم، داشتم عذاب میکشیدم از کم درآمدی، که خیلی هامون احتمالاً تجربه من رو داریم، خیلی هامون یا خودکشی کردیم یا حداقل به خودکشی فکر میکردیم. اینقدر بعضی همون زندگی هامون تیره و تار شده بود، برگردیم به گذشته هامون بچه ها و یاد به خودمون یادآوری کنیم که چقدر سیاه بود تاریکی قبل از طلوع، چقدر سیاه بود زندگی هامون. خب خیلی مهم بود که من مهدی وقتی وارد انجمن میشم اول بپذیرم کم درآمد هستم. نشانه های بیماری رو که وقتی رفتم نگاه کردم متوجه شدم که خیلی از این نشانه ها در من هست. کم کم به مشارکت اعضا که گوش دادم، حتی اگر در انکار بودم در ابتدا، آرام آرام گوش دادن به مشارکت دیگران من رو از این انکار بیرون آورد و من آرام آرام به سمت قدم یک که پذیرش این بیماری هست سوق داده شدم و من متوجه شدم که چقدر شبیه به این آدم ها هستم. بچه ما چقدر شبیهیم. یه روزی یکی از مشارکت های من این بود، میگفتم انگار خدا وقت نداشته یه دونه کم درآمد تولید کرده از اون بقیه‌مون فتوکپی گرفته. ما انقدر زندگی هامون شبیه همه، گذشته هامون شبیه همه، رفتار پدر مادرمون انگار شبیه هم بوده. و وقتی من این اشتراکات رو پیدا میکنم و میبینم چقدر شبیه به این آدم ها هستم، گذشته این آدم هم چقدر شبیه گذشته من هست، میپذیرم که من همین بیماری رو دارم. و وقتی اعلام ناتوانی و بیقدرتی میکنم در برابر این بیماری، حالا هستش که دست کمک دراز میکنم و کمک میخوام. وقتی یه نفر برای من مهدی از 20,000 کیلومتر اون طرفتر میاد و اسپانسر من میشه، حامی من میشه و به طور منظم وقت میذاره، جلسات قدم رو با من کار میکنه، این تعهد رو در من به وجود میاره که من هم به صورت منظم پیامی رو که با عشق بهم داده شده با عشق انتقال بدم. بچه من هفته پیش دوشنبه، یعنی 8 روز پیش، در قطار بودم از مسیر تهران به سمت شهرستان و جلسه قدمم رو در قطار هم برگزار کردم. از کوپه اومدم بیرون، بین دو واگن با اون صدای تلق تلوق و گرد و خاکی که در مسیری که می اومدیم، چون بیابانی بود خیلی گرد و خاک شده بود توی این فاصله بین دو کوپه، اما جلسه قدم رو برگزار کردم. گاهی اوقات آنتن من می رفت، قطع می شد، صبوری می کردیم، دو مرتبه وصل می شد و در نهایت من پیام قدم 7 رو به یک عزیز دیگه رسوندم. و این نه تنها پیام قدم 7 بود، بلکه پیام تعهد بود. من مطمئن هستم که کسانی رو که این رفتار من رو میبینند، یاد میگیرن که اونها هم تحت هر شرایطی جلسه قدمشون رو تعطیل نکنن، به تعویق نندازن. و من در هر شرایطی که بودم، عروسی بوده، عزا بوده، این کار رو انجام دادم. چرا؟ چون هیچ وقت راهنمای عزیزم که همینجا هر کجای دنیا هستش، از راه دور دستش رو میبوسم و بهترین ها رو براش آرزو میکنم، امیدوارم خداوند خیر و برکت و شادی رو به زندگیش جاری بکنه، حتی یک دقیقه تأخیر نکرد، حتی یک دقیقه. و این عشقیه که از خداوند به ما رسیده. ما این عشق رو از خداوند یاد گرفتیم، پیام رو خدا به ما داد، خدا اون راهنما رو سر راه من قرار داد. خب میشنویم تجربه دوستمون خانم معصومه رو، بفهمید.
سلام و درود به همه عزیزان، روزتون به خیر و شادی باشه. معصومه هستم، کم درآمد. خب موضوع سنت پنجم هستش. هدف اصلی ما رساندن پیام به یک کم درآمد در حال عذاب است. و خود من واقعا نیتم همینه. خب من انجمنای دیگه بودم، رهجو داشتم، وقتی اومدم توی یو ای پیامو از یکی از راهنماهام گفت برو یو ای، وقتی رفتم که اول تو انکار بودم و به مرور که اومدم جلوتر میخواستم عزیزانم بیارم اسم پول بیاد شاید انجام و اونو نیومدم، من ادامه دادم و با تمام اون رهجام خدافزی کردم، گفتم من دیگه نمیتونم واقعا، من الان تمرکزم روی یو ای هستش. و به مرور که اومدم جلوتر، خب حالا با یک خانمی قدم ها رو کار کردم، سعی کردم اول، خب چون بلد نبودم خواستم همه راضی کنم، شما تلفن میدادم، حتی بعضی روزا مثلا با 3 نفر، حالا چون انفرادی هم کار میکنم، کار کرده قدم داشتم، خسته میشدم، رنجش میشد برام، از حوزه‌های دیگه جا میموندم، یه چند سالی طول کشید، زمان برد تا بتونم مثلا زمانم مدیریت بکنم. حالا در هفته 5 تا با 5 تا کار کرده قدم داشته باشیم 5 نفر، و این اتفاق بر من افتاده و همش هم دعا میکنم، میگم خود کسانی که واقعا نیاز دارم به این انجمن، خیلی اومدم، من خیلی زمان گذاشتم تا قدم 7-8، ناراحت هم نیستم اصلا، خب قرار بوده تا اون زمان با من باشم و سهم این بود که فقط تجربه نیرو میدم بدم. و در مورد حالا خدمت توی جلسات، من سعی میکنم هر گروهی که میرم یک خدمتی رو به نحو احسن، واقعا حالا اون نقص کمالگرایی هم هستش، اینم خوب نیستش و چقدر خوب تازه دارم یاد میگیرم. حالا تو بعضی خدمت ها میشه بازو گرفت، حتی 2 تا بازو، چقدر حالم خوبه و میبینم فرصت خدمت به دیگران هم میدیم و اونا چقدر به من کمک میکنن، دارم یاد میگیرم که یک خدمتی رو به نحو احسن انجام بدم، تموم شد برم سراغ یک گروه دیگه، حالا یک خدمت دیگه، و هی از این گروه به اون گروه، این خدمت اون خدمت، نیمه تمام وسط کار همه رو بذارم زمین. نه واقعا از اون اول هم سعی میکنم یک خدمتی رو بگیرم درست انجامش بدم. و سنت 5 فقط میگه پیام، و اینکه حالا من بیشتر اومدم خانواده رو بیارم، من باید خانواده خودشون ببینم آیا من رفتارم تغییر کرده، آیا اون خرید اجباری رو ندارم، آیا دیگه مثل قبل تو مرکز خریدان نیستم، آیا اینکه پولامو درست مدیریت میکنم، مشورت میکنم جایی که قرار سرمایه گذاری بکنم، اینا میشه جاذبه برای، یعنی یک پیام رسانی، یعنی این تجربه من هستش برای کم درآمدی که در حال اعضا و من فقط تمرکزم روی یو ای و میخوام تا زنده هستم این نفس میکشم باید یک پیام رسان باشم، باید خدمت بکنم. بیماری من همین امروز صبح بیدار شدم، تا کی قدم، تا کی سنت، تا کی مفاهیم، بس دیگه که چی بشه هر روز تکرار. ولی خب میدونم این صدای بیماریمه و باید هر روز بیام جلسه، هر روز خدمت داشته باشم و به تمام کسانی که واقعا مثل خودم هستن در عذاب هستن تشکر میکنم که هستین. من تمام.
درود بر شما، سپاسگزارم. یک تجربه دیگه هم میشنویم. دوست عزیز زینو بفهمید.
سپاسگزارم مهتی جان، من سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید و خدا قوت. در واقع سنت 5 یه فهم خیلی والایی هست از این جهت که مثالی که من میتونم بزنم و شاید قابل درک بشه این مسئله به این معنیه که تو زمان کرونا یه نفر بیاد بگه آقا من کرونا ندارم و خب دیگه برم خودمو، برای اینکه کرونا نگیرم برم خودمو توی خونه، توی جایی، توی محدوده‌ای از خودم مراقبت کنم و دیگه به این شیوه زندگی کنم. در واقع تصور بهبودی شخصی هم به همین مفهومه، یعنی عملا من تحت تأثیر دنیای پیرامونم قرار میگیرم، کلیت رو جز تأثیر میذاره و ما باید به فکر تکثر باشیم، یعنی تکثیر پیدا کنیم، زیاد بشیم، و برای این هدف والا گذاشته شده. و اینه که دنیای ما دنیایی آری از کم در آمدی بشه، افراد بیشتری تو فرایند بهبودی باشن. بنابراین ما داریم اینکه تو انجام خدمت میکنیم، اینکه اینا یه ساختار خدماتی به راه میندازیم، یه کارهایی رو همایش نمیدونم جشن و فلان بهمنان، این به این معنیه که ما نیاز به تکثر داریم. اما یه سوال من همیشه تو قدم پنج از حالا سنت پنج از بچه ها میپرسم، آیا اینجا کسی بوده هست که با هدف پیام رسانی الان اومده تو جلسه؟ ما معمولا خودخواهانه میاییم، من برم حالم بعد برم جلسه، من برم مشارکت کنم، من برم نمیدونم یه راهنما پیدا کنم، من برم یار عمل کردی پیدا کنم، من برم وضعیت مالیم بهتر بشه، من برم از این آشفتگی ها نجات پیدا کنم. اولا غریب میفته اون هدف اصلی یا فراموش میشه اون هدف اصلی. بنابراین ما سنت پنجم در حالت روحانیش به این معنیه که ما دنیایی آری از این آرزه، حالا مشکل یا بیماری کم درآمدی داشته باشیم. آیا من به این اندازه دارم تلاش میکنم یا با این طرز تفکر دارم تلاش میکنم و در جامعه و هر جا این اصول رو به کار میبرم؟ بنابراین باید تعمق داشته باشیم، باید بیشتر یاد بگیریم، باید بیشتر بفهمیم، عمیق‌تر بفهمیم و ضمن اینکه آنها رو در زندگیمون به اجرا بذاریم. مهدی جان سپاسگزارم، مرسی که منو شنیدید. من تمام.
سپاسگزارم از تو. خب بریم یکی دو تا پاراگراف دیگه بخونیم. دلیل دیگری برای یگانه بودن هدف وجود دارد و آن تناقض بزرگ کم درآمدان گمنام می باشد و آن این است که ما می دانیم تنها در صورتی هوشیار باقی می مانیم، حالا اینجا ما باید بگیم ما کامیاب باقی می مانیم، که آن را به دیگران ببخشیم. فرض می‌کنیم عده‌ای از اطباء درمان سرطان را یافته باشند. این افراد وجدانن خود را موظف می‌دانند که چنین پیروزی را در راه خدمت با همه انسان ها به کار برند و چنانچه قصوری از این عمل نمایند، صدمه و زیانی مستقیماً به ایشان وارد نخواهد شد. برای ما واقعیت امر چنین است که در اثر غفلت در واگذاری و سهیم کردن بهبودی خود با دیگران، خود را به مخاطره می اندازیم. با توجه به این شرایط مشکل، جهت حفظ و بقای خود وظیفه و محبت حاکم بر آن است که مهمترین مأموریت ما رساندن پیام کم درآمدان گمنام به کسانی باشد که هنوز نمی‌دانند راه نجاتی وجود دارد. یکی از اعضا برای نشان دادن یگانه بودن هدف کم درآمدان گمنام داستان زیر را تعریف می‌کند. روزی حالت ناآرامی داشتم و تصور کردم بهتر است قدم 12 را که حداقل قسمتی از آن رساندن پیام کم درآمدان گمنام می باشد را انجام دهم، تا با این کار شاید بهبودی خودم را هم برای آن روز بیمه کرده باشم. بچه اینجا داره اشاره به پاراگراف اول صفحه، اگر اشتباه نکنم، 85 کتاب بزرگ میکنه، جایی که فصل هفتم شروع میشه، چون دقیقا فصل هفتم از کلمه بیمه استفاده میکنه که حالا تو ترجمه فارسی نیومده، اینشور، که میگه هیچ چیز به اندازه کار فشرده با دیگر کم درآمدها ما را از بازگشت به رفتارهای کم درآمدی مسئول نمیکند و بیمه نمیکند. کلمه بیمه اونجا اومده. یک بار دیگه میخونم این پاراگراف رو. میگه روزی حالت ناآرامی داشتم و تصور کردم بهتر از قدم 12 را که حداقل قسمتی از آن رساندن پیام کم درآمدان گمنام می باشد را انجام دهم تا با این کار شاید بهبودی خودم را هم برای آن روز بیمه کرده باشم. چقدر زیبا بود، من خیلی دوست داشتم این بخش. اجازه بدید حتی خودم اینجا رو هایلایت بکنم. جالب، این همه این کتاب رو آدم میخونه، الان که خوندمش این دریچه تو ذهن من باز شد. خدای شکرت. از این رو میبایست با یک فرد کم درآمد گفتگو کنم. با قطار زیرزمینی منظورم اون مترو هستش، خودم را به بیمارستان تاون رساندم و در آنجا از دکتر سیلکورث پرسیدم آیا کسی را سراغ دارد که بیماری الکولیسم داشته باشد؟ در جوابم گفت شخصی هست که امید چندانی به وی ندارم و در طبقه سوم بستری است، اهل ایرلند و بسیار لجوج می باشد. فریاد کنان می گوید اگر همسر و شریکش با او بهتر رفتار می کردند و تنهایش می گذاشتند، می توانست مسئله کم درآمدی را خودش رفع کند. از تشنج عصبی رنج می برد و بسیار گیج است و در این حال به همه مظنون می باشد. اگر بتوانی او را کمک کنی نتیجه مثبتی برایت خواهد داشت. خودم را پهلوی تخت مردی تنومند یافتم که از صورت پف کردهش تنها خط باریکی از چشمانش مشهود بود. با گفته های دکتر کاملا موافق بودم، اصلا حالش خوب نبود، اما به هر حال داستان خودم را برایش گفتم. اشاره کردم که ما به خوبی یکدیگر را در این انجمن درک می‌کنیم و مخصوصا راجع به ناامیدی حاصل از این بیماری برایش گفتم که کم درآمدها به ندرت می توانند جداگانه بهبود یابند و اینکه در گروه های ما کاری را که جداگانه نمی توانستیم انجام دهیم می توانیم با کمک یکدیگر انجام دهیم. با تمسخر صحبت مرا قطع کرد و گفت مسائل خانوادگی، شراکت و اعتیاد به الکل را خودش می تواند برطرف کند و با کنایه از من پرسید این نقشه چقدر خرج برمی داره؟ با خوشحالی جواب دادم خرجی ندارد. پرسید چه چیزی عاید تو می شود؟ به او گفتم دستمزد من انبساط و صلحی است که از کمک به دیگران در خود احساس می کنم. باز مشکوکانه سوال کرد راستی علت آمدنت را کمک به من و خودت می دانی؟ گفتم بله دقیقا همینطور است و کلکی در کار نیست. با قدری تأمل در روحانی بودن این برنامه سخن گفتم. جدیداً گفته هایم را قطع کرد و گفت حالا فهمیدم. میخوای دین من را عوض کنی و میگویی حقی در کار نیست. چگونه به خودت اجازه میدهی که راجع به دین با من صحبت کنی؟ من عضو کلیسای بسیار مهم هستم که برایم بسیار با ارزش است. خدا را شکر که توانستم پاسخ او را در چارچوب رساندن پیام کم درآمدان گمنام بدهم. گفتم مطمئنن اعتقادات تو به مذهب خیلی بیشتر از من است و درباره دین اطلاعات زیادی داری و من نمیتوانم چیزی در این باره به تو بگویم و اطمینان دارم در مورد تواضع و فروتنی میتوانی به من درسهایی بدهی. اما به خاطر مسائلی که با من در میان گذاشتی و چگونگی ترک الکل را اشاره کردی تصور کردم اشکال کارت را فهمیدم. گفت بسیار خوب، عقیدت چیست؟ گفتم فکر میکنم که تو یک ایرلندی از خود راضی هستی که خیال میکند میتواند همه امور را خودش کارگردانی کند. این گفته قدری او را تکان داد، اما هنگامی که راجع به فروتنی شروع به صحبت کردم گویا به حرفهایم توجه نشان می داد. عاقبت متوجه شد که من قصد عوض کردن عقاید مذهبی او را ندارم، بلکه سعی بر آن دارم که با توسل به مذهب کمکی در راه بهبودی خودش پیدا کند. از این لحظه به بعد یکدیگر را به راحتی ترک کردیم. حال فرض کنیم مجبور بودم با اصول مذهبی و جنبه‌های مادی و یا در رابطه ترویج تحصیلات و رساندن پیام کم درآمدان و گمنام به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها سخنرانی نمایم. تصور کنید که در امور زناشویی و شغلی گفته‌هایم را اختصاص می‌دادم. فکر می‌کنید حاصل کار چه می‌شد؟ مسلماً هیچ. این ایرلندی سرسخت سالها بعد در صحبت‌هایش گفت راهنمای من یک ایده را به من فروخت و آن هوشیاری بود. البته این تنها چیزی بود که در آن موقع می توانستم خریدارش باشم. خیلی داستان زیبایی بود. من خیلی دوست داشتم. خب توی این داستان بچه چی فهمیدین؟ چی درک کردین؟ چه نکته هایی داشت؟ توی پیام رسانی. اولین نکته ای که من درک کردم اینی که این آدم خیلی خوب قدماشو کار کرده بود. پاسخهایی رو که به فرد میداد کاملا مبتنی بر کتاب بزرگ بود. کجاهاش؟ و اصلا حرکتش مبتنی بر کتاب بزرگ بود. اونجایی که میگه قدم 12 حداقل قسمتی از رساندن پیام الکلی های گمنامی باشد، مسلمه که این الکلی خوب قدماشو کار کرده بوده. چرا؟ برای اینکه قدم 12 سه تا اصل داره. اولین اصل رسوندن پیامه، دومین اصل کار کردن با دیگرانه، یعنی همون رهجو گرفتن، سومین اصل به کارگیری این اصول توی خونه و اجتماع و محل زندگی. نکته دیگه اینکه قبل از شروع کار در مورد اون فرد تحقیقات لازم رو کرد. بچه کسایی که قدماشون رو با کتاب بزرگ کار کردن خیلی خوب میدونن که فصل 7 که عنوانش هست Working with Others، کار کردن با دیگران، خیلی زیبا توضیح میده که اگر میخوای بری پیامو برسونی قبلش تحقیقات بکن راجب شرایط سنیش، راجب شرایط سطح تحصیلاتش، اطلاعاتش راجع به مذهب، اینکه اصلا منکر وجود خداست، رابطش با خدا چطوریه، مذهبی هست نیست. و دقیقاً اون جایی که صحبتشون به مذهب کشیده شد پاسخی که داد دقیقاً پاسخ کتاب بزرگ بود. حالا بذارین اگر خدا لطف کنه به من و این بخش های کتاب بزرگم یادم بیاد، بله صفحه 89 هست، من اصلاح میکنم به جای صفحه 85، صفحه 89 هست جایی که کار کردن با دیگران فصل 7 شروع میشه و پاراگراف اول اون جاییه که راجع به بیمه شدن توضیح میده. صفحه 93 جایی هستش که روش برخورد با افراد مذهبی رو توضیح میده و دقیقا توی این صفحه میگه اما این واقعیت را به او خاطر نشان کنید که هر چقدر، پاراگراف آخر صفحه 93 رو دارم میخونم تو کتاب بزرگ، میگه اما این واقعیت را به او خاطر نشان کنید که هر چقدر هم که ایمان و دانش عمیقی داشته باشد ظاهرا نتوانسته است از آنها استفاده کنه. میگه بهش بگید که احتمالاً آموزه های دینی او، خیلی اطلاعات دینی او خیلی بیشتره، اما راجع به این تاکید کنید که چرا عقیده راسخ او کاری از پیش نبرده در مورد این بیماری. او بفهمانید که شما برای آموزش مذهب آنجا نرفتید و اقرار کنید که احتمالاً اطلاعات او در این مورد از شما بیشتر است. و دقیقاً همین پاسخ ها رو این فرد داره میده. این چی رو نشون میده؟ که این آدمی که خاطرش رو داره تعریف میکنه، این کاش اسمش هم میگفت، میگه حالا یکی از اعضا برای نشان دادن یگانه بودن هدف الکلی های گمنام داستان زیر را تعریف میکنه. اگر میدونید این آدم به کارش، به داستانش دقت بکنید، خیلی خیلی با دقت میره جلو و تک تک اصول که در کتاب بزرگ گفته شده رو رعایت میکنه. پاسخها پاسخهای درست و به موقع هست و دقیقا اون جایی که باید پتکو بزنه پتکم میزنه، یعنی در این حالی که با رأفت و مهربانی میره به موقع چک بهبودی رو میزنه. خیلی به من معمولا میگن، حالا میگن مهدی معمولا با پتکش صحبت میکنه، این صراحت کلام که میاد بهش میگه که تو یه ایرلندی لجبازی که فکر میکنی خودت میتونی به تنهایی کارو پیش ببری، این طرف رو تکونش میده. بچه خود من توی بهبودی چک خوردم و تجربه شخصی من اینه که یه جاهایی وقتی میای با طرف جدی صحبت میکنی، صریح صحبت میکنی، طرف به خود میاد. البته نه همه جا، باید دقت کرد که کجا این شکلی رفتار کرد. ولی نکته مهم این خاطره برای من اینه که این فرد کاملا بر آموزه های کتاب بزرگ رفته جلو، تحقیقش رو از دکتر سیلکورس میکنه، بعد آروم آروم با این طرف داستان خودش رو میگه. خیلی جالبه، به داستان خودش اکتفا میکنه، از تپه های بلندی و بالایی های چیز صحبت نمیکنه، به قول ما از بالا به پایین صحبت نمیکنه و به موقع با طرف جدی صحبت میکنه. اقرار میکنه که آقا اطلاعات تو در مورد مذهب ممکن از من بیشتر باشه، اما من نیومدم برای این موضوع. تأکید میکنه، اینا همه تو کتاب بزرگ هست، تو همین فصل هفتم تأکید میکنه که این برنامه رایگانه و انجام این کار بیشتر به خود من کمک میکنه تا به تو. خیلی جالب بود. و قدم 12 رو که گره خورده با سنت پنجم رو خیلی خوب توضیح داد. میشنویم تجربه دوستان رو در رابطه با سنت پنجم، پیام رسانی. شما چه تجربیاتی دارید؟ میشنویم مهران عزیز رو. بفرمایید مهران جان. مهران جان عزیزم میکروفونت بازه ولی ما صدای شما رو نداریم. من مجبورم دکمه نکست رو بزنم. حسین جان شما رو میشنویم. مهران اگر خواستی مشارکت کنی مجدد علامت سوال رو بزن. بفرمایید حسین جان.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسمم حسینه و یک کم درآمد هستم. من این کتاب رو تا حالا نخونده بودم ولی یه تیکت راجبه این پیام رسانی این بنده خدا میخوام صحبت بکنم، خیلی برام جالب بود. ما یه تکنیکی داریم تو متقاعد سازی، بهش میگن که ساندویچ کردن. یعنی اگه یکی میخوای انتقاد بکنی یا یه حرفی رو بهش بگی که باب میلش نیست، دو تا ویژگی خوب بهش ازش بگو، یه ذره ذهنش همراه بشه به تو، بعد شروع کن به انتقاد. اینجا اول میگه که من مطمئنم که تو به مذهب خیلی بیشتر از من اعتقاد داری، بلدی. بعد میگه که در مورد تواضع و فروتنی میتونی به من چیزایی یاد بگی، یعنی اون آدم رو همراه خودش میزنه. بعد به قول مهدی پتکومی، حالا پت که میگم اینجا میگه که یه تکنیکی هست میگم مداخله روانی، که میگه گفتم تو یک ایلندی از خود راضی هستی. یعنی وقت اگه قبلش میگفت تو خود راضی هستی یا رو حتی حاضر نبود حرفای اینو گوش بکنه. ولی در رابطه با سنت پنجم من یک کلیتی بگم، همیشه برای من سوال بوده که اگر یه روحی هدفش رساندن پیام به تازه وارده یا معتاد یه کم درآمده در عذابه، پس تکلیف من چی؟ من یه بار پیام گرفتم اومدم، الان در عذاب نیستم، پس تکلیف من چی؟ این گروه قراره برای من چه کار بکنه؟ همه باید بسیج بشن برای اون آدمی که قراره بیاد. یه مثالی یاد گرفتم، این مثال خیلی به هم داره کمک میکنه تو کلیت انجمن. تو هر جا ما باید یاد بگیریم که هر تصمیمی که میگیریم تو جلسات اداری اول از همه باید تازه وارد و کسی که در عذاب رو در نظر بگیریم. هر حرفی هم تو گروه میزنیم آقا زین العابدین هم گفت باید فکر کنیم که چه پیامی میتونیم بدیم. این مثال من اینه، شما فکر کنید که مثلا یک نفر میخواد توی رشته ورزشی قهرمان بشه، خب عین همین گروهی که میخواد هدفش رسیدن به پیام، اون آدم هم هدفش قهرمانیه. این آدم برای اینکه قهرمان بشه تو اون رشته ورزشی میره ورزش میکنه، این ورزشه باعث میشه که سلامتیش هم به دست بیاره، میره ورزش حرفه‌ای میکنه باعث میشه که مثلا توی رشته‌ای بره توی باشگاهی قرارداد ببنده و پولم بگیره، میره ورزش میکنه و قهرمان میشه، اونجا مطبوعات نشریات تلویزیون میان ازش فیلم و عکس میگیرن، بعد این کار باعث میشه که اون آدم مشهوری بشه، در نهایت هم قهرمان میشه. یعنی هدف اون آدم قهرمانی بوده، یک سلامتیشو به دست آورده، دو درآمدشو به دست آورده، سه شهرتشو به دست. ببین اینا هیچ کدوم درآمد، شهرت و سلامتی هدفش نبوده، هدفش قهرمانی بوده، ولی چون در راستای قهرمانی داشته تلاش میکرده به این ستا میرسه. سنت پنجم هم ما همیشه باید به این شکل نگاه بکنیم. من اگر هدفم پیام رسانی باشه، باید برم ابزارها رو کار بکنم، نشانه ها رو کار بکنم، قدم ها رو کار بکنم، سنت ها رو کار بکنم، تو زندگی خودم اجرا بکنم، بعد اون موقع میتونم که پیام بهبودی رو به یه دوستی بدم. یه نکته ای هم دو تا نکته راجع به سنت پنجم به ذهنم رسید، حالا چون این کتاب خیلی خلاصه گفته، من میبینم بعضی موقع بچه ها درگیرش هستن. یکی این که شما فکر کنید که کم درآمده در عذاب چیه. هر کدوم از ما تو هر مقطع از بهبودی اگر درگیر یه نشانه ای باشیم میشیم کم درآمده. یعنی من اگر بعد از مدت طولانی تو برنامه هنوز درگیر نیاز اجباری به ثابت کردن باشم، چسبیدن به اموال باشم، نمیدونم بی تفاوتی نسبت به زمان باشم، من تو اون شاخه کم درآمد در حال عذابم. مشارکت بچه ها میتونه به من کمک کنه، یعنی اون گروه وظیفه‌اش اینه که من تو این قسمتی که در عذابم به من کمک بکنه که من بتونم این مشکلم رو حل بکنم. این یه بخششه. یه بخش مهمترش هم اینه که حالا من وقتم ندارم بگم، هر موقع وقتم تموم شد بگید شما. مهمترین قسمت سنت پنجم اینه که ما کارمون بهبودی از کم درآمدی در چارچوب سنت ها. اینی که مثلا یه گروهی بیاد تمرکزشو بذاره روی مثلا گروه ورزشی تشکیل بدن در قالب گروه، ممکنه 4 تا 5 تا 10 تا بچه که توی گروه هم، بعد از جلسه برم یه تیم کوهنوردی، تیم ورزشی، تیم نمیدونم کاسبی، بیزینس را بنزم، ولی در قالب گروه و یه حرکت جمعی ما هیچ کار دیگه به غیر از این رعایت کم درآمدی در چارچوب سنت ها نباید داشته باشیم. مثلا در قالب گروه جلسات مشاوره نمیدونم زناشویی خانوادگی بذاریم، گروه های ورزشی بذاریم، گروه هایی که کار اقتصادی میکنن، یا خیلی بچه های ما توانان خیلی کارهای دیگه میتونن بکنن، منتها در قالب گروه. شاید بچه ها در قالب نمیدونم تیم عمل کردی، دوستان بهبودی، یا هر چیزی که شما فکر کنید، برن بیرون از جلسه با همدیگه کلوب بزنن، با همدیگه گروه هایی رو تشکیل بدن، هر کاری بکنن، ولی در قالب گروه این کار درستی نیست. من فکر کنم بیشتر از زمانم هم متی جان صحبت کردم، ممنون که به من وقت دادی،
سپاسگزارم. مرسی، خیلی پیامای خوبی از مشارکت بچه ها من یاد گرفتم. بچه ها یه نکته ای که راجع به پیام رسانی باید بهش دقت داشته باشیم اینی که خب سنت پنجم میگه هر گروه فقط یک هدف اصلی داره و اون رسوندن پیام خودش به کم درآمدیست که در حال عذاب هست. خب اگر من مهدی که پذیرفتم چنانچه این گروه ها نبودن، چنانچه اون جلسه چهارشنبه‌ای که من رفتم، اولین جلسه‌ای که رفتم چهارشنبه بود در متری چراغ‌علی، و بعد یک شنبه بود جلسه قبا که بعدا تغییر نام پیدا کرد به نام درخشش،
اگر این گروه ها نبودن، اگر اون اعضا نبودن، اگر اون محمد از قم پا نمی شد بیاد تهران تو جلسه قبا با اون لهجه قمیش صحبت بکنه و خیلی هم محمد حرفای چیز می زد، جوک می گفت و خیلی خوشمزه بود، می دونی اصلا برای منی که زندگیم خیلی تلخ بود، مدت ها نخندیده بودم، گاهی اوقات گوش دادن به مشارکت های محمد من رو می خندون. وقتی از سیاه نماییاش تعریف می کرد، وقتی از خرید اجباریش تعریف می کرد، یه روز می گفت خانمم گفت برو بیرون نمی دونم چی بگیر، بعد من یه صندوق هلو گرفته بودم. بعد خیلی خوشمزه با لهجه قومی تعریف میکرد، اصلا خیلی باحال بود. میتونی من میرفتم اون اوایل یو ای فقط برای اینکه خستگیم در بره، بچه‌ها خوشحال میشدم که لهجه های متفاوت میشنیدم. اگر این جلسه نبود، اگر این گروه ها نبودن، آیا من بهبود پیدا میکردم؟ حواسم رو جمع بکنم که من اونجا چه مشارکت هایی گوش کردم و اینجا وظیفه دارم چه مشارکت هایی بکنم برای تازه وارد. آیا این احساس مسئولیت نباید در من ایجاد بشه که اگر حال من بده من به گروه احتیاج دارم؟ بچه ها وقتی من حالم بد بود من تو گروه مشارکت نمی کردم، من تازه وارد بودم، رفتم گوش کردم. امروز که حال من خوبه آیا من احساس مسئولیت می کنم برم مشارکت بکنم؟ یک پیام به یه تازه وارد بدم. این یه نکته. یعنی احساس مسئولیت کردنی که الان در این داستانی که تعریف شد آیا در من وجود داره؟ اصلا من احساس میکنم اگر سوار اسنپ میشم به اون رانندهی که به احتمال زیاد با مدرک لیسانس، فوق لیسانس، حالا نمیخوام قضاوت بکنم بگم همه یه کسایی که تو اسنپ کار میکنن کم درآمد هستن، خیلی ها داشتیم، آدم پولدار، من اومده راننده اسنپ بوده پولدار با جک S5 زیر پاش بوده، ولی برای میگفت من بازنشستم برای اینکه حوصله‌ام سر میره توی خونه کار میکنم. خیلی ها برای بیرون اومدن از تنهایی و یه معاشرتی با انسان ها داشتن این کار انجام میدن، ولی خیلی هاشون کم درآمد هستن. آیا من اینه احساس میکنم؟ 4 تا دونه خود من بچه بخشی از سبد سنت هفتمم رو پولم رو خرج چیز میکنم، کتابچه درباره یو ای، و اگر جاش باشه خیلی آروم و زیرکانه آروم بحث رو با اون راننده اسنپ میکشونم به سمت گذشته خودم که من چی بودم و امروز چی هستم، تا طرف رو وادار کنم به اینکه یه سوال از من بپرسه، چه اتفاقی برای تو افتاد که تو زندگی تغییر کرد؟ اون موقع جاشه که من این کتاب رو بهش بدم، بگم من این کتاب نجاتم داد، کتابچه درباره یو ای، و پیام رو بهش بدم. آیا من احساس وظیفه میکنم؟ این یه نکته. نکته دوم، وقتی من توی گروه مشارکت میکنم چگونه مشارکت میکنم؟ آیا مشارکت من در راستای سنت پنجم هست یا دقیقا معکوس 180 درجه معکوس سنت پنجم؟ من نمیدونم کدوم شیر ناپاک خورده ای اومده توی انجمنها گفته اگه حالت بده برو تو جلسه حال بدت رو مشارکت کن. والا به خدا قسم اگر کسی این حرف رو زده، من نمیدونم تو کدوم کتاب نوشته، تو کدوم نشریه همچین چیزی گفته، والا این حرف اشتباهیه. بچه ها مشارکت حال بد در جلسه دقیقا معکوس سنت پنجمه، دقیقا مغایر سنت پنجمه. خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام، این استفراغ کردن تو جلسه است. اگر من حالم بده، دل پیچه دارم، باید پاشم بیام تو جلسه استفراغ بکنم؟ خب خیلی ها میپرسن پس کجا بریم مشارکت کنیم؟ پاسخش واضح و مبرهنه، مشارکت تو برو با راهنمات بکن، با راهنمات. تو حق نداری بهای بهبودی خودت رو به قیمت ترک یک تازه وارد بخوای. بهاشو نباید تازه وارد پرداخت بکنه. اگه تو حالت بده حق نداری توی جلسه مشارکت بکنی. این کاملا مغایره با اصل روح جاری در سنت پنجم هستش. من نمیدونم کی اینو یادمون داده و بسیاری از افرادی که معمولا هم مشخص از انجمنهای دیگه یاد گرفتن که اونجا بهشون اینو این پیام اشتباه رو بهشون دادن که اگه حالت بده برو تو جلسه بگو. کی همچین حرفی زده؟ بچه من یه الکلی رو بردمش جلسه کنار بیمارستان مسیح دانشوری یه جلسه هست، خیلی جلسه خیلی خوبی هم هست، من خیلی پیام گرفتم از اون جلسه، خیلی از بچه های خدمتگزاران تهران ای ای تو اون جلسه هستن، اسمش یادم رفته چیه، پارکی بود کنار بیمارستان مسیح دانشوری تو منطقه یک تهران. خواهر این بنده خدا اومد خواهش کرد که آره داداش من اینجوری شد، این خیلی اوضاع پسر بد بود، به رشه افتاده بود دیگه، کلن بدنش دائم میلرزید و حالت شیزوفرنی و اسکیزوفرنی پیدا کرده بود، با خودش حرف میزد، یه نفر رو تو درون خودش باش حرف میزد، یعنی به صورت واقعی باش حرف میزد، یعنی این شکلی بود که اصلا باش گفتگو میکرد، خواهرش میگفت انگار که یه انسان واقعی کنار این آدم نشسته، یه چیزی موجود انگار تو درونشه از شدت الکل نوشی. خب من اینو بردمش جلسه ای ای که دستشو بذارم اونجا تو دست چند تا از بچه ها، خیلی بچه های با عشق هم دارم. آقا دو نفر مشارکت حال احساس بد کردن، حال این آدم بد شد، بچه از جلسه رفت، بعدم منو بلاک کرد، خوشمزه منو بلاک کرد. من اصلا با این هیچ حرفی نزده بودم، من فقط با این رفتم جلسه و مصطفی چیز بود اون موقع GSR چی میشد، نماینده بین گروهی اون گروه بود و گفت بچه وقتی اینجور مشارکت ها رو میکنید نتیجهش میشه همین. دعوا شد تو گروه، دو نفر به هم فحاشی کردن. آیا وقتی یه نفر مشارکت میکنه من اجازه دارم برم رو مشارکت اون آدم حرف بزنم؟ اونم یه آدم حال بد. شما تصور کن یه نفر حالش بده، حالا اومده یه مشارکتی هم کرده، بعد من بیام رو مشارکت اون مشارکت کنم، حال بد اون آدم رو بدتر کنم، بعد اون برگرده چهار تا فوش به هم بده، خب منم قاعدتاً ارو بیماری اون کارو کردم دیگه، و یه آدم بیمار طبیعتاً پاسخ و فوش رو با فوش میخواد بده، هیچی، جلسه میره رو هوا. و تصور بکنید کم درآمدی که تازه وارد این جلسه شده در عذاب. و بچه‌ها من این تجربه رو در بسیاری از جلسات جاهای دیگه هم داشتم، تو کدا هم داشتم. من یکی از اقوام بسیار نزدیکم رو به همراه یک دوستی که توی یو ای بود، مریم خانم، فرستادمش، گفتم مریم خانم لطف کنین دوست رو ساپورت کن، شما تو کدا هستی، یکی دو جلسه ببرش بیارش. رفت جلسه اول، برگشت گفتم چطور، بگو حالم به هم خورد. اینا کیان بابا، یه مشت آدم حال بد منو داشتن افسرده میکردن. چیو نشون میده؟ مشارکت های اون گروه در راستای سنت پنجم نبوده. بچه ها بهترین نوع مشارکت اینه که من اگر میخوام از تاریکی زندگیم صحبت کنم، بگم من زندگیم اینجوری بود، من حالم بد بود، رفتم از این ابزار استفاده کردم و حالم خوب شد. این میشه تجربه نیرو امید. آقا من قبل از ورودم به برنامه دنبال خرید قرص نمیدونم فلان بودم که خودم رو بکشم، از کم درآمدی مجبور میشدم به دوستانم دروغ بگم که نمیتونم بیام مهمون دارم، در حالی که پول نداشتم دنگ خودم رو پرداخت بکنم، ولی امروز قدرت پرداخت دارم به لطف خدا. آقا من پول نداشتم بیمه ماشینم رو پرداخت بکنم، امروز به لطف خدا 10 روز جلوتر از موعد بیمه ماشینم میرم کار تمدیدش رو انجام میدم. همیشه پول هست، قدرت پرداخت دارم به لطف یو ای. که فردی که تازه وارد این جلسه شده پیام بگیره، دوستان عزیزم اگر حالمون بده جاش تو جلسه نیست. اگر حالمون بده به این نشانه هست که من نیاز دارم گوش کنم، من به جلسه نیاز. اگه حالت بده تو به جلسه احتیاج داری که بری گوش کنی. اگه حالت خوبه جلسه به تو احتیاج داره که بری مشارکت کنی. ساعت 7 هست، موقعش رسیده که در مورد سبد سنت هفتم صحبت بکنیم. من از خزانه دار درخواست میکنم گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن.
سلام و درود و خدا قوت به آمین. و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر. امروزتون پر از معجزه شیرین هستم. خدمتگزار شما دوستان خوبم و بازوی خزانه. دوستان خوبم ممنونم. ممنونم بابت رسالتی که هر کدومتون که دارین و بابت واریزهایی که انجام دادین سپاسگزارم. کل خزانه‌مون 4,564,000 تومان دیروز واریزمون 100 تومان بوده. ولی دوستان خوبم الان تعجب نکنین، این 4,500,000 تومان میره برای یه سرور جدید، برای اینکه فایل های تک تک دوستانی که اینجا میان تجربه نیرو و امیدشون رو با شما در میون میذارن، این فایل ها ضبط میشه و میره اونجا نگهداری میشه و این پول میره برای این فایل ها. ولی ما هنوز هم به نیاز داریم به حمایت های مالی شما. همونجوری که سنت هایی که امروز آقا مهدی داشتن تجربهشون رو میدادن، سنت یک منافع مشترک ما باید در اثر قرار گیرد. بهبودی شخصی به وحدت کم درآمدان گمنام بستگی دارد. امروز منافع مشترکی که من اینجا دارم همین هزینه های مالیه که من خودم میام از خودم امروز هزینه میکنم و بعدش دستاوردش رو میبینم، حال خوب، احساس خوب و اینکه بتونم توی روابطم با آدم هایی که کنارم زندگی میکنن روابط خوبی داشته باشم. پس امروز بهای بهبودیم رو باید پرداخت کنم برای اینکه ما بتونیم نشریات عالی رو رومیزه نشریات کم درآمدان داشته باشیم، انجمن کم درآمدان داشته باشیم و بتونیم از نشریات خودمون استفاده کنیم و اینکه انشالله بتونیم باز با این عشقایی که شما جاری میکنیم بتونیم به ساختار واریزی داشته باشیم و بتونیم دستاوردهای خیلی خوبی داشته باشیم. آقا مهدی سپاسگزارم، ممنونم. من تمام.
درود بر شما. گفتید موجودی خزانه الان چقدر خانم شیرین؟
4,564.
سپاسگزارم از شما. خب بریم بشنویم یه دو سه تا تجربه از دوستان. میشنویم تجربه خانم صدیق عزیز رو. صدیق خانم بفرمید.
سلام به نام خدا. صدیق افندی کم درآمد، سپاسگزار خداوند. دیروز جلسه حضوری داشتیم و یک پیام رسانی سنت پنجم. من یه پیام گرفته بودم، دل میکردم که بگم نگم، ولی دیدم که واقعا مدیون این جلسات هستم. دستاوردهایی که از این جلسه دارم به جلسه حضوری گفتم این بود که من دیدم پسرم با گوشیش داره با یه خانمی صحبت میکنه و میگه دقیقا منم اینجوری بودم، منم این حالت داشتم. تغییر رفتار مادرم خیلی تاثیر رو من گذاشت، من الان خیلی خوب شدم اینا. بعد اومد طرف من گوشی داد به من، گفت مامان با این مامان دوست من صحبت می کنم. چی صحبت کنم مامان؟ گفت همین که من در کنار تو آرامش دارم، خوب شدم، بگو بهش. از پسرش ناراحته، حالا پسرش دمال مثلا سیگار و مشروب اینا هسته. خب گمنامی پسرم را بشکنم. خب پسر منم دارای این چیزا بود و یک خیلی خوشحال شدم و اون لحظه احساس غروری به سراغم اومد و گفتم این توفیق خداونده تا بیشتر از موفقیت من. خدا شکر که پسر من در کنار من آرامش پیدا کرده و خیلی مصرف چیزا کنار گذاشته و اصرار داشت که مادر این مادر دوستم بهش بگو کجا رفتی که خوب شدی، که اینم بنده خدا بیاد در کنارش پسرش آرامش داشته باشه. یه پیام رسانی بود برای خانواده من که خدای شکر میکنم ارتباطم با فرزندانم توی برنامه دستاورد EUM ارتباطم با خانوادم عالی شده. او کنترلا و او مادر قبلی نیستم، برای بچه هم آرامش در کنارم دارن. گفتم که این یه دستاوردی از این برنامه بود و پیام رسانی به خانوادم بود، صبح مشارکت کنم و دیروزم تو جلسه حضوری مشارکت کردم. خدا شکر میکنم بابت این که رفتارم تغییر کرده، باورم توی برنامه تغییر کرده و حال خوب، احساس خوب دارم. سپاسگزارم. از من تمام.
درود بر شما. سپاسگزار. ممنونم از شما. بچه خوشحال شدم من هم. خانم صدیق. خب میشنویم تجربه خانم معصومه رو. بفهمید.
سلام، درود مجدد، روزتون بخیر و شادی باشه. خب در مورد سنت پنجم، اوایل خیلی من یعنی خودم به آب و آتیش می‌زدم که حالا افراد بیرون که در حال عذاب هستن، در مغازه می‌رفتم، تو خانواده بود که بیاین به خود یه جای اینقدر خوبه حالتون خوب بشه، از هیچ کدومشون نیومدن و کم کم یاد گرفتم حالا نشریاتو بدم. یه جایی میرفتم نشریه تو کیفم بود، توی مثلا حالا مترو بود، تو اتوبوس بود، حتی یه مکانهایی بود، اون نشریه رو اونجا عمدن جا میذاشتم که دعا میکنم خدا این برسه به دست کم نرومد. و اینکه در مورد همین انجمن یو ال، واقعا مثل یه بچه هست دیگه، بچه 7-8 ساله. خود منم دقیقا وقتی که اینم هم تازه متوجه شدم علت کم درآمدیه، من به خاطر اینکه هزینه نکنم، به هر حال پول موبایل میاد، نمی حالا تلفن هرچی، با راهنمام صحبت کنم، می اومدم تو جلسه خیلی راحت بود دیگه، حالا حضوری هم بود، دستم می‌بردم بالا و یعنی ناله و ال و از اینجور داستانا که دل سنگ به حال من کباب میشد. و آره، از انجمن دیگه من خودم هم همین مدل بودم، همین مشارکت ها رو یادم تو همین یو ای بود، فضای مجازی بود، یکی از عزیزانم فوت کرده بود، من تو نداشتم برم معذرت میخوام توی اون فضا و اینا، داشتم مشارکت میکنم، دقیقا یک شخصی یه استیکر فرار گذاشت، اصلا جلسه فرار کرد، گفت مرگ، ما اینجا مرگ نداریم، داستان نداریم. و خیلی زمان میبره تا من یاد گرفتم، خدا رو شکر الان دیگه نمیشنوم ناله و آه و نمیدونم آره انجمنای دیگه هستن، همین الان هم هستن، وقتی هر از گاهی سرکی میزنم همش داره از حال احساسش میگه و هر روزم عذر میخوام تکرار میشه، ولی یو ای خدا رو شکر نه، تجربه نیرو امید. آره من خودم خرید اجباری داشتم، خدا رو شکر از بین رفت، ارتباطم ترکیده بود، خدا رو شکر داره درست میشه، پس انداز میکنم، بلدم کجا واقعا کجاها سرمایه گذاری کنم دیگه، پولامو همینجوری نمیام به باد بدم. خب این سعی میکنم اینا رو، یه تجربه نیرو امید واقعا پیام بدم، نه اینکه اون تازه وارد هم واقعا فرار کنه و یه ذره زمان بره دیگه. یو ای میگم از چندین انجمن هستش دارم میام و عادت شده، یه جور عادت شده، من زمان برد تا همون سنت پنج موازی قدم پنج، با مشارکت تو برو این درد تو برو برای یک نفر دیگه، بیا رو کاغذ سیل نویسی کن، نه تو جلسه که 100 نفر 200 نفر دارن گوش میکنن و اصلا ممکن تازه وارد بشه و فرار کنه. و این تجربه من بود، الان سعی میکنم حالا یه نوایی هستش، من یه سری نشریاتو قراره تهیه کنم ببرم بذارم اونجا، حالا شاید به حال از 10 نفر یکیشون بپیوندم به این انجام. و یه تجربه دیگه هم بگم، اینایی که کارمند هستم من باید آخر ماه برم بهشون پیام بدم داره ناله میکنه پولم تموم شد چیکار کنم چیکار نکنم. و خیلی جام تجربه دادم، همون هفته یک آقایی بود، خانوم مشتری نداریم نابود شدیم چه کامون، پیامو میدادم ولی نمیگرفت، فقط حرف خودشو میزد. بعد بهش گفتم مدیتیشن کن، حالا این کارو بکنین، با یه انگشت مبارک برین توی گوگل سرچ کنین، هستن 12 قدمیه که میتونم به شما کمک کنم دیگه، من اینجوری پیامم دادم ولی دیگه حالا اون بگیره نمیدونم. مرسی که هستین، تجربه من بود، تمام،
سپاسگزارم از شما، ممنون. میشنویم تجربه دوست بعدیمون مهران عزیز رو. مهران جان بفهمید.
ممنونم آقا مهدی، بنام خدا امید کم درآمد و سپاسگزار خدا تو جمع شما عزیزان. واقعیتش سنت پنجم زمانی برای من مهم شد، من بارها تو جلسات نشسته بودم سنت ها رو کار نکرده بودم، بعد میشنیدم بعضی بچه ها که حالا زیاد تو بحث سنت ها دقیق نبودن میگفتن یکی از این هدف های ما قیام رسانیه. تا زمانی سنت کار کردم گفت ما یه هدف داریم، یعنی یکی از اهداف ما نیست، یه هدف داریم و اونم قیام رسانیه. اون موقع ذهن من گرفت بابا یه دونه هدفه، یعنی منی که 12 قدم کار میکنم، منی که میام رو خودم تمرکز میکنم، منی که این همه مدت وقت گذاشتم برای یه هدفه و او هدفم نوک پیکانه و باید خیلی دقیق و ریز، اونم با شرایطی که انجمن یاد میده، من باید پیامو برسونم. حالا همه دوستان گفتن، شما آقا مهدی گفتین که یکیش مثلا تو همین جلسات که حال خرابی ها متاسفانه نمیدونم چیه چجوریه، میان و بالا میارن و متاسفانه خیلی از تازه واردا میپرن. ما یکی از این آشناها ما اومد صحبت کرده بودم، پیام رسانده بودم بابت یه انجمن قبلی که ورود کرده بودم، بعد به ایشون گفتم شرایطو گفتم، پذیرفت، اومد وارد جلسه شد و متاسفانه یکی از دوستان رفت و یکی از اون مشارکتایی که چهار تا حرف بعد همون لحظه طرف بلند شد سر جلسه. پشت سرش من اومدم بیرون گفتم چی شد؟ گفت جلسه‌ای که میخواد ایجور باشه، هفتم سال سیو میخوام نباشه، همون بنشینم تو حال خودم باشم بمیرم بهتره. و متاسفانه هست و اینم فقط میتونم بگم کار نکردن سنت‌ها به باعث این مسائل هست. و امروز من سعی میکنم اول اگر قرار باغچه خونه بیل بخوره باغچه خونه خودم هستم، اگر من بتونم این پیامو با عمل کردی که حالا یاد گرفتم و تو زندگیم پیاده کردم بتونم تو خونه خودم اجرا کنم و حداقل یه چند نفری از اینا بتونه این عمل کرده منو ببینه و پیامی بگیره وارد انجمن بشه، بزرگترین هنره. حالا بعدش میام شرایط بعدی که هر چند ما حالا به این نقطه اکتفا نکردیم، هر جایی یه حس میاد والا به من میگه که الان موقعش این بنده خدا پیامو بهش بدی، من انتقال دادم و خوشبختانه گرفته به وارد برنامه شده. حالا اونایی هم که نیومدن میدونم چکشو من زدم، امروز نه صبح نه بالاخره فردایی میرسه به این دوستمون، دوری میزنه و برمیگرده به برنامهش و ادامه میده. چیزایی بود که من امروز از انجمن یاد گرفتم و سعی میکنم حداقل خودم رعایت کنم تا بتونم حامل یه پیام خوب باشم برای دیگران. ممنونم منو شنید.
درود بر شما. خب دوستان بیاییم بررسی کنیم حالا که تک تک قدم ها چگونه به ما کمک کرده که سنت پنجم رو رعایت کنیم، یا این شکلی بیاییم نگاه بکنیم که تک تک قدم ها چطور میتونه به من مهدی کمک بکنه که رعایت کننده سنت پنج باشم، یا در راستای سنت پنج یک گامی بردارم. خب قدم یک میگه ما پذیرفتیم که در برابر کم درآمدی بی قدرت بودیم، که زندگی ما غیر قابل اداره شده بود. سنت پنجم در مورد پیام رسانی داره صحبت میکنه. این تأکید بر بی قدرتی و تعریف کردن گذشته خودمون میتونه که در واقع روح جاری در قدم یک هست، میتونه توی پیام رسانی به من کمک بکنه. وقتی من میخوام پیام بدم روی بی قدرتی که در قدم یک جاری هست تأکید میکنم که آقا این یه بیماریه که غیر قابل درمانه، اما من میتونم متوقفش بکنم روز به روز. زور من نمیرسه بهش. ما به این نتیجه رسیدیم که به صورت تکی این گرگ بیماری کم درآمدی من مهدی رو پاره میکنه، ولی وقتی من تو گله باشم این گرگ نمیتونه به گله بزنه. مادامی که من تو گله باشم و با گله باشم و همراه گله باشم و تکروی نکنم، این میتونه تو پیام رسانی کمک بکنه که فرد بفهمه که بابا این یه بیماری، یه گرگه، این کم درآمدی یه گرگه، پاره میکنه و وقتی بیاد تو جمع در امان هست. نکته دوم، تو پیام رسانی اون بخش هایی که از زندگی من که غیر قابل اداره شده بود، داستان شخصی زندگی من میتونه به من کمک بکنه. تجربه شما چیه؟ چطوری قدم یک بهتون کمک کرد که تو پیام رسانی که بتونید پیام خوب بدید؟ میشنویم تجربه دوستان رو. سعی میکنیم برای هر قدم یک الا دو تجربه، فقط دوستان وقت رو هم رعایت بکنید که بتونیم یه ذره جلسه رو پیش ببریم. میشنویم تجربه حسین رو. حسین جان چه شکلی قدم یک به شما کمک کرد که سنت پنج رو رعایت کنیم؟
خب دوستان اسمم حسین و یک کم درآمد هستم. ممنون که متی جان من وقتی ببین قدم یک میگه ما در برابر کم درآمدی عاجزی. توی پیام رسانی این خیلی مهمه که ما نه تنها در مقابل کم درآمدی خودمون عاجزیم، در مقابل کم درآمدی دیگران تا زمانی که خودشون نخوان کاری بکنن در مقابل کم درآمدی اونا هم عاجزیم. بچه هم الان تو صحبتاشون گفتن که ما خیلی، من حالا از NGO که اومدم اونجا یه تعداد زیادی رهجو داشتم، اینجا دوتاشون رو گفتم بیان، برای اینکه احساس کردم اونا خیلی علاقه ندارن فعلا از این شرایط خارج بشن. این یه بخششه، یعنی باید اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. همون صحبتایی که شما اول جلسه کردی، قرار نیست اینجا ما ناجی نیستیم، ناجیه که همه رو بخوایم نجات بدیم. همون قضیه که در مقابل کم درآمدی خودم عاجزم، در مقابل کم درآمدی دیگرانم عاجزم. این حالا چون گفتید یه صحبت، فقط یه جمله هم بگم از پیام گرفتن خودم. من یه روز رفتم یه جایی جلسه دیدم رو دیوار نوشته که کم دستاوردان UA، خیلی خندم گرفت که واسم این دیگه چه صیغه ای اینا. اومدم ذهنم درگیر بود، شب توی خونه مثلا سرچ کردم UA و کم دستاوردان، شروع کردم به خوندن این ابزارها و نشانه ها، خیلی هیجان زده شدم. رفتم تو سایت دیدم ساعت 6 صبح جلسه است، واقعا خوابم نبرد تا صبح. صبح که رفتم تو جلسه، تصورم این بود که این NGO قبلی بچه ها تلو تلو خورو میان یواش یواش تا جلسه شروع بشه و مثلا وسط های جلسه پر میشه، دیدم ساعت 6 صبح 80 نفر تو جلسه نشستن. بعد یه فضای ادب و احترام حاکمه، احترام به خدمتگزار، احترام به وقت نگهدار، ریتم و ادبیات. میخوام بگم که پیام گرفتن من اینجوری شد که با یه نوشته UA پیامی گرفتم، اومدم تو جلسه. رفتار بچه‌ها باعث شد که من احساس کنم اینجا اونجاییه که من نیاز دارم. ممنون مهدی جان.
دم شما گرم. اگر کسی هست که تجربه داره که چه شکلی قدم یک بهش کمک کرده که گامی در جهت سنت پنجم و پیام رسانی برداره، چه به صورت فردی پیام رسونده به کسی، چه رعایت کرده در گروه، رفتاری رو رعایت کرده که گروه بتونه پیامش رو برسونه، میتونه علامت سوال رو بزنه و تجربهش رو بگه. خب بریم سراغ قدم دو. قدم دو میگه به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتواند سلامت عقل را به من بازگرداند. قدم دو چطوری به من مهدی کمک میکنه که گامی در جهت سنت پنجم بردارم؟ قدم دو صحبت از خدا میکنه بچه ها، اما یک جایی وجود داره که ما دوچار تضاد میشه، فردی که پیام ما با فردی که اتئیسته، منکر وجود خداست. اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ توی قدم دو فصل چهارم، منکرین وجود خدا که میاد در مورد مقوله آفریدگار خالق صحبت میکنه و به اتئیست ها و اگناستیک ها میپردازه، منکرین وجود خدا و شکاکان به وجود خدا. میگه آیا تو خدا رو قبول داری؟ خب اگه خدا رو قبول داره که مانعی نیست، اما اگه قبول نداره میاد یه سری صحبت ها میکنه، صغرا کبراهایی میچینه راجع به وجود خدا. اگر در نهایت این صغرا کبراها و این صحبت ها در مورد وجود یک نیروی برتر قانعش نکرد، که تأکید هم میکنه الزاماً اون باوری که من از خدا دارم رو لازم نیست تو داشته باشی، تو میتونی یک خدا برای خودت بسازی، تو میتونی یک باور اختصاصی و شخصی از خدا داشته باشی. اگر باز هم فرد در برابر این موضوع مقاومت نشون داد، کتاب بزرگ میگه آیا تمایل داری که اون خدایی رو که من پیدا کردم تو هم برای خودت یه دونش رو پیدا کنی؟ و در پاسخ میگه اگر حتی تمایلی در تو باشه، باز هم تو میتونی فونداسیون بسیار محکمی بسازی، زیربنای بسیار محکمی بسازی برای قدم‌های بعدیت. و این انعطاف پذیری و لطافتی که در قدم دو وجود داره بچه به ما خیلی کمک میکنه. شخصا من توی تهران با آدم های اتئیست زیادی برخورد کردم، کسانی که منکر وجود خدا بودن، اصلا تا اسم خدا رو میبردی فحاشی میکردن از پایین تا بالای ادیان رو. من با افرادی صحبت کردم که جرأت داری در مورد یک مسئله معنوی جلوش صحبت بکن، همچین با استدلال میبره زیر سوال رو، زیر سوال چیز رو، کل کائنات و آفرینش رو، که آچمزت میکنه. یکی از دوستان من دکترای فلسفه داره، مرد میخواد بیان با این جر و بس بکنه. یه روز بهش گفتم چی میکشن زن و بچت به خدا، اصلا با تو نمیشه حرف زد، تو هر جوری با طرف میزنن تو رفتی درس کاپوچ کردن آدم و فیتیل پیچ کردن آدم رو تو بحث کردن خوندی، اصلا نمیشه تکاش اون تو رو قانع میکنه. و بچه روح جاری در قدم دو، لطافت جاری در قدم دو هستش که به ما در پیام رسانی کمک میکنه. میدونی من معمولا از این استفاده میکنم برای آدم های اتئیست تو پیام رسانی، میگم این برنامه ما یه برنامه معنویه، اولا مذهبی نیست، معنویه. بعد میگه تفاوتش چیه، میگم تفاوتش در جهان پس از مرگه. مذاهب در مورد جهان پس از مرگ ایده ای دارن، اما برنامه های معنوی صرفا معنوی که مذهبی نیستن هیچ ایده ای درباره جهان پس از مرگ ندارن. به همین دلیله که هیچ تضادی در بین مسلمون و مسیحی و یهودی و زرتشتی و بودایی وجود نداره. امروز میبینیم که برنامه AA، برنامه NA، SA، OA، UA، تمام برنامه های 12 قدمی در سراسر دنیا جلسات داره، در سراسر دنیا با ادیان مختلف. شینتوهای ژاپنی جلسه AA دارن، مسلمان های سوریه و لبنان و عربستان و دبی و ایران و افغانستان و اینا جلسه AA دارن، بودایی ها جلسه AA دارن، چینی ها جلسه AA دارن. و خیلی جالبه، اگر تضادی قرار بود در بین ما باشه این جلسات، حداقل میتونیم بگیم در کشورهای مسیحی نشین یا مسلمان نشین یا یهودی نشین، خب وجود نداشت. اما میبینیم که داره کار میکنه. پس این روح جاری در قدم دو هست که نجات بخش منه برای پیام رسانی. اگر مواجه شدم با فردی که اتئیسته، منکر وجود خداست، یا شک داره به خدا، یا احتمالاً دشمنی ای داره با خداوند که ریشه در معمولاً رفتار افراد مذهبی داره، شاید به قول کتاب بزرگ ایده ای رو که یک روزی در بچگی کسی سعی در تحمیل به او داشته، مثلا صبحای زود بلندش کردن برای نماز خوندن، به زور بردنش کلیسا، چه میدونم به زور زدن تو سرش مقنعه و چادر کردن سرش، یه رفتاری، حالا من مثلا بابام نمیذاش فیلم فارسی نگاه بکنیم یا این فیلم های چی بود، بیکی مانوردی و نمیدونم فردین و اینا بود، اونا رو نمیذاش نگاه کنم، میگو اینا حرامه، بعد رفتش میداد به مذهب میگفت خدا گفته، بعد میخواستم جلال همتی و لیلا فروهر رو نمیدونم ابی گوش بدیم، اونا رو هم نمیذاش، مو اینم حرام بود برای ما، چرا؟ خدا گفته. معلوم بود دیگه، عکس هندی هم که نمیذاش جمع کنیم، اونم آمیتاب بچامو نمیدونم اون یارو سر دیوی و عامر خان و اینا هم نمیذاش، همه اینا رو خدا گفته بود حرام. خب معلومه که من رو دشمن میکرد با خدا، صبح زودم به زور منو بیدار میکرد نماز بخونم، اون صدای تقویم تاریخ برنامه 6 صبح بود از رادیو با صدا بلند پخش میکرد، من تو رخت خواب بود که فوش میدادم به این یارو تقویم تاریخ. از پینک فلوید ما رو منزجر کرد، آهنگ مال پینک فلویده. بعدن که من فهمیدم پینک فلوید این آهنگ رو ساخته فوش دادم، لعنت بهتون با این ساختن این آهنگ، آهنگ The Time. چون پتکی بود، چکشی بود برای بیدار کردن من. خب این باعث میشه که من از مذهب زده میشم، ولی این لطافت در قدم دو میگه آیا تمایل داری که اون نیروی بدتری رو که هر یک از ما برای خودمون پیدا کردیم که به ما کمک کرده ما رو از این کم درآمدی نجات بده، تو هم برای خودت پیدا کنی. اگه تمایلش هم داشته باشی کفایت میکنه، الزامی نیست تو به یک خدایی که واحد باشه در این انجمن اعتقاد داشته باشی. هر کس باور خودش تو هر سطحی هر چقدر هم که ناقص باشه کفایت میکنه. همین که تو بدونی یه نیروی که زورش بیشتر از تو میرسه وجود داره، همین کفایت میکنه. تجربه شما چیه بچه؟ آیا تا به حال برخورد کردید با چنین افرادی؟ و آیا قدم دو بهتون کمک کرده؟ اون بخشی که میگه سلامت عقل نداریم، تلویحا ما داریم اقرار میکنیم به عدم سلامت عقل. اون بخشی، اون بخش به شما کمک کرده در رسوندن پیام به یک کم درآمد دیگه؟ چه داخل جلسات وقتی یه تازه وارد اومده، تو مشارکتاش، بیرون جلسه گفتگوها، تجربتون چی؟ اگر تجربه دارین لطفا علامت سوال رو بزنید، با ما به اشتراک بگذارید. دوستی در مورد تأثیر قدم یک یا قدم دو روی پیام رسانی تجربه نداره؟ من صفحه چت رو هم بررسی کنم. آها، سقرا کبرا عزیزم، یک بحث فلسفی بهزا جان من گفتم، اشاره به اسم کسی نیست. سقرا کبرا یک بحث فلسفیه که میگه ابتداعا یه اقرار کوچولو میگیره از طرف و بعد حالا اون بحث اصلیه رو میاره مطرح میکنه. خب میشنویم تجربه مهداد رو، بفرمایید مهداد جان.
دور زمان از جان خدا رو شکر میشنم کم درآمد، از اینکه تو جمع شما هستم خدا رو شکر میکنم. من هم از همچین خانواده میومدم. من یادم دو سال اولی که ورود کرده بودم به ای ای و بابت همون کارهایی که پدرم آدم میکردن، مثل صبح بیدار شدن اگر نماز نخونی صبحونه نداری، اگر نمیدونم فلان حرکت رو نکنی فلان منفعتی که میتونست به من برسه من میشد، منم درگیری خیلی شدیدی با خدا داشتم و ورود کرده بودم. یادم دارم گفتن که نیروی برتر یا راهنمات باشه یا اعضای جلسه باشه. بعد از چند سال من متوجه شدم اون شب آخری که ممکن بود تو مصرف اووردوز کنم کار خدا بوده که شرایط رو فراهم کرد وارد ایه شد. ولی این رو به کسی تحمیل نکردم. یعنی موقعی که تازه وارد میاد معمولا یک جنگ شدیدی با خدا داره. ولی همین الان هم با خیلی صحبت میکنیم با تازه واردها، میگه خدا که میدید چرا کاری نشد، چرا زندگی من رو دگرگون نکرد، خدا که میدونست فلان معامله جور نمیشه چرا گذاشت من برم این کارو بکنم، چرا اونطوری که. پس اینکه اون ناچار فقط چی باور رو بهش بدیم که بیا باورش رو بزن به باور من که من خوب شدم. ولی اینجا بحث خدا اصلا پیش نمیکشه، من میذارم اون درک خودش به وجود بیاد براش، یه جای خودش متوجه بشه کار خداونده. ولی اگه نگاه کنید موقع ورود به یو ای ما یه ابزاری داریم به اسم سه تا سپاسگزاری افتخار به خود. من یادم زمانی که ورود کردم به یو ای به من گفتن که روزانه سه تا سپاسگزاری افتخار به خود بفرست. حالا با این که تو الکلی هم بودم داشتم گفتم زندگیم بگم کشیده شده، بگم خدای شکرت مثلا چیکار کرده، چه حرکتی زده، خدای سپاسگزاری کنم خداوند برای چی، برای تمام بدبختی‌هایی که تو زندگیم به وجود اومده. و الان میبینیم تو یو ای کم کم این کارا رو انجام میدم و سپاسگزاری کردن رو میدم و کم کم یه ارتباطی ساخته میشه. ولی خیلی هستن هنوزم یه سری رنجش ها از خداوند دارن و داره کار میکنه. ولی اینجا همونجوری که کتاب میگه و بحث خدا رو بخوایم نخوایم که این کتاب پیش میکشه. ولی من به کسی نمیتونم اجبار کنم، من نمیتونم مدام دم بزنم، من نمیتونم مدام به کی بگم واه خدا بخواه، خدا اینجوری میکنه، خدا اونجوری. و فعلا همه رو سوق میدیم به طرف ابزارها که تو از ابزارها استفاده کن اتفاقات خوب میفته. مرسی، ممنون مهدی جان، من فرصت دادید.
درود مهداد عزیز. خب بریم سراغ تأثیر قدم سه. قدم سه چطوری به من کمک میکنه که گامی در جهت قدم پنج بردارم؟ بچه توی قدم سه که میگه تصمیم گرفتیم اراده و زندگی ما را به مراقبت خداوند آنگونه که او را درک کردیم بسپاریم، در واقع میاد ما رو رها میکنه از پرفکشنیسم، رها میکنه از چی میشد فارسیش؟ کمال طلبی یا حالا کمال گرایی. ما رو رها میکنه از دست و پا زدن و تقلا کردن در تمام عرصه. خب یکی از عرصه ها اینه که گاهی اوقات ما تو پیام رسانیمون متوجه میشیم که فرد عکس العملی نسبت به پیام ما نشون نمیده، مثل همون آدمی که من بردمش جلسه و من رو بلاک کرد سر دعوای دو نفر دیگه تو جلسه، مشارکت های افتضاحی که تو اون جلسه، حالا خدایش جلسه هم خیلی جلسه خوبی بود، هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد، اون شب این اتفاق افتاد. میدونی بچه، من اون لحظه که این دو نفر، یا یه خانم مشارکت کرد، آقای رو مشارکت اون خانمه، جفتشون هم حالشون بد بود، و بعد یه خانم یه فوش رکیک داد به این آقای، بلند شد از جلسه رفت، بدش اومد از حرف این آقا، و اون آدم هم شروع کرد فحاشی کردن و بعد بیرا و دیگه بچه ها اومدن درگیر شدن و دیگه دوستانی بهبودی اومدن جفتشون از جلسه بردن بیرون، باشون حرف زدن اینها. و خب این حال این آدم رو بد کرد. اون لحظه من خیلی خشکین شده بودم، ولی توی شاید یکی دو دقیقه سری خودم رو جمع و جور کردم و گفتم مهدی، خداوند از بد و خوب ما آدم ها استفاده میکنه برای پیش برد مسیر خودش. گاهی اوقات خدا از بد وجود این دو نفر استفاده میکنه که این آدمی که الان موقع پیام رسانیش نیست بره و یه ذره دیگه یه چیزای دیگه رو تجربه کنه که تو بهش آگاه نیستی. مگه تو خدایی مهدی؟ تو سهم خودت رو انجام دادی. حالا اینکه شانس این بنده خدا امروز اینطوری بود دیگه به تو ربطی نداره، و رها کردم، واقعی براش دعا کردم. امیدوارم هم تو همین لحظه، تو همین لحظه از خدا میخوام خدایا اگر زمانش فرا رسیده یه بار دیگه این شانس رو به این دوست بده که پیام ای ای رو بشنوه، بگیره و از اون عذابی که من دیدم این پسر داره میکشه خدای نجاتش بده. میدونید رها کردن تو قدم سه خیلی تو پیام رسانی مهمه. آقا اگه من پیامو دادم طرف پیامو نگرفت، لجاجت کرد، اوکی، من سهم خودم رو انجام دادم، دیگه نتیجه رو باید واگذار کنم به خدا، دیگه به من از اینجا به بعدش دیگه به من ارتباط ندار. سهم من این بود اون کتابچه درباره یو ای رو جا بذارم تو ماشین این آدم. سهم من این بود که از گذشته خودم بگم، اون سوال کلیدی رو این آدم ازم پرسید بهش بگم بله این برنامه بود که منو نجات داد، و ضمناً رایگانم هست، یه تحقیقم تو گوگل بکنی میتونی جلسات چه پیدا کنی، بهش بگم و برم. بچه ها میدونین روح جاری در قدم سه به من مهدی کمک کرد که مثل آب روان باشم. بچه ها آبی که توی جوبه دقت بکنید، پای هیچ درختی وای نمیسته، به ریشه هیچ درختی دو دستی نمیچسبه، تو رو خدا بیا از من سیراب شو. آب جاری میشه و میره، و من باید یاد بگیرم در پیام رسانی با استفاده از قدم سوم جاری بشم و برم. من سهمم رو انجام میدم دیگه. اگه طرف پیامو گرفت، نگرفت، رفت تو جلسه، مشارکت حال بد شنید، فرار کرد از جلسه، دیگه ایناش به من ربطی نداره. بچه ما ناجی انسان ها نیستیم. هیچ کس این مسئولیت رو به ما نداده که من مهدی ناجی دیگران باشم. بهبودی دیگران به من ارتباطی نداره. سهم من فقط یه پیام رسانیه. سهم من اونجاییست که از من درخواست کمک میشه، من کمک بکنم، سهمم رو انجام میدم، نتیجه رو واگذار میکنم به خدا. بچه من دو تا رهجو دارم، اینا اوایل خیلی خوب کار میکردن، الان که رسیدن به قدم 6 و 7 خیلی شل شدن، شل شل. سهم من اینه که فقط یه تذکر بهشون بدم، انجام دادن دادن، دعا کردن کردن، نکردن به من ربطی نداره. من میرم قدم 8، من میرم قدم 9، من کاری ندارم، وای نمیستم، التماس نمی کنم، اصرار نمی کنم، تحت فشار قرار نمیدم. بچه چقدر ماها تو پیام رسانیمون فشار آوردیم به دیگران. اگر تجربه دارید بگید، بدون تعارف بگید کجاها فشار آوردیم به دیگران، کجا رفتید نشستی روز چهارپایه کارگردان و سهم خدا رو خواستی اجرا بکنی. میشنویم تجربه حسین رو.
مجدداً دوستان سلام، من حسینم، کم درآمد. ببینید راجب ربطش به قدم سوم میخوام بگم، یه ذره تلخه ولی ببین، من اگر خودم خدا بودم، این جای خدا نشسته بودم، ممکن بود به یه آدمی مثل خودم فرصت دوباره زندگی کردن رو ندم، بگم با تو انقدر بد هستی که حق نداری زندگی کنی. حالا ربطش به قدم پنجم چیه؟ اینی که همونطوری که توی قدم سوم ما یه پذیرش بلا قید و شرط از طرف خداوند شدیم، علی‌رغم هر گذشته هر شرایطی که داشتیم از طرف خداوند پذیرش شدیم، توی سنت پنجم هم باید اینجوری به قضیه نگاه. یعنی اگه از نظر من بگن توی این جلسه یا تو کل برنامه مهمترین سوال چیه، مهمترین سوال همین سوال ربط قدم سه به سنت پنجم. ماها باید یاد بگیریم که یه پذیرش بلا قید و شرط از آدما داشته باشیم، هر گذشته‌ای که میخوان داشته باشن. یه نفر کلاهبرداره، یه نفر برشکسته است، یه نفر زنش رو طلاق داده. یعنی موقع پیام رسانی اینجوری به قضیه نگاه نکنیم که این آدم لیاقتش رو نداره، این آدم ارزشش رو نداره، این آدم اینقدر گذشته بدی داشته که الان مستحق عذابه. مهمترین چیز اینه که ما یه فراموشی از گذشته آدم ها، حتی اگر میدونیم، حتی اگر شنیدیم، حتی اگر میبینیم، باید یه پرده بیخبری بکشیم جلومون. اون همین گمنامی هم که میگن همینه دیگه، ما برامون مهم نباشه کی چیه، مهم اینه که آخرار من به یه معتاد یه کم درآمد پیام بدم، همونطوری که من یه پذیرش بلا قید و شرط از طرف خداوند شدم تو این دنیا علی‌رغم هر شرطی که داشتم، توی سنت پنجم هم موقع پیام رسانی باید این پرده رو جلو چشم داشته باشم، قضاوت کمی و کیفی راجع به حال و گذشته افراد نکنم موقع پیام دادن. یه بخش صحبت هم که همین چیزایی که آقا مهدی گفت. ممنونم.
مرسی. تو صفحه چت دو سه تا از بچه‌ها برای من یه چیزایی فرستادن که راجبش یه توضیحاتی بدم. یکی از دوستان گفته که اگه تجربه‌ای دارید راجب افراد به شدت مذهبی تو پیام رسانی با ما به اشتراک بگذارید. ببینید بچه‌ها، چه تجربه‌ای بهتر از همین داستانی که ما در چیز خوندیم، کتاب 12-12 که میگه فرد اومد گفت تو خجالت نمیکشی میخوایم دین من رو عوض بکنی؟ من عضو یک کلیسای نمیدونم به اون گندگی هستم. و در پاسخ اون فرد بهش گفت که من نیومدم که مذهب تو رو عوض بکنم، احتمالا تو اعتقادات مذهبیت از من خیلی بیشتر دانش بیشتری داری. کتاب بزرگ بچه روی این تاکید میکنه، میگه تأکید کنید که چرا مذهب نتونسته به تو کمک بکنه در این زمینه. من بارها برخورد کردم. من یه رهجو داشتم سر بچه 3 سالش روسری میکرد سر بچه 3 سالش، مثلا تصویر و پروفایلش بچه قنداقیش بود که قنداق پیچش کرده بود، برده بودش تو زل آفتاب قم توی داسو آشورا. بابا این بچه رو تو داری عذاب میدی، آخه این چه کاریه تو داری میکنی با بچه؟ چرا اجازه نمیدی بزرگ بشه و خودش دین خودش رو انتخاب بکنه؟ یعنی شما اصلا بکنی همچین موجودی من میخواستم باهاش کار بکنم. اعتقادات به شدت افراطی مذهبی، عکس پروفایلش تصاویر مذهبی. آروم آروم. اولین نکته ای که میشه به این افراد گفت اینه که ببین، تو اطلاعات مذهبی خیلی از من بالاتره و من اصلا قصد دخالت توی مسائل مذهبی تو ندارم، اما سوال مهم، چرا مذهبت نتونسته بهت کمک بکنه توی این بیماری؟ اینجا اونجایی که کک میندازیم تو پاچه طرف. و بعد وقتی من میام داستان ای رو تعریف میکنم که قبل از به وجود اومدن برنامه 12 قدم اصلا برنامه آکسفورد وجود داشت، کلیسا، اما کلیسا نتونست کمک بکنه به الکلی ها. نمونش ابی تاچر دوست بیل ویلسون، ایشون 30 سال بعد لغزش کرد و مرد، کشته شد از الکل. کسی که پیامو داده بود به بیل، این نشون میده که مذهب به تنهایی یه قله. میدونید مذهب و خداشناسی یه قله این چسبه، یه بخش دیگهش خودشناسیه. اینجاست که دو قلو میشه چسبه و خیلی محکم به هم میچسبه. نکته دیگه که دوستمون ازم پرسیدن این که وقتی موقع رهجوها سستی میکنن حس نمیکنی که تو چه میدونم یه راهنمای سوری هستی و داری برای دیوار صحبت میکنی، احساس اتلاف وقت به دست نمیده؟ و آیا این کار خلاف اصوله که من مثلا تهدیدشون کنم که اگه مثلا چه میدونم درود بلام تکلیف نفرستین فلان از فلان قدم حذفتون میکنم؟ راستش من خیلی موافق این نوع کنترل کردن ها نیستم. راهنمای من اینجوری با من کار نکرد و این شکلی به من یاد نداد. البته که من این احساس به هم دست میده وقتی نگاه میکنم میبینم حمایت گیرندم توجهی نمیکنه به زمانی که من دارم براش میذارم، پیامی که توی کتاب نوشته شده، یه جایی میگه با ملتمسانه از شما میخواهیم بی پروا و دقیق باشید. کار من اینجا فقط یه تذکره. کار من اینه که بهش بگم فلانی اگر نظر من رو بخوای از پیشرفتت راضی نیستم، باید بیشتر کار کنی، بیشتر وقت بذاری. یه سری تجربه بهش میدم، میگم این برنامه برای کسایی کار میکنه که کارش بکنن، ولی دیگه کنترلش نمیکنم، تهدیدش نمیکنم. اخراج نداریم بچه‌ها. سوال: اگر خدا بود چه کار میکرد؟ اگر خدا بود این کار رو میکرد؟ اگر راهنمای ما با ما این کار رو میکرد، ما چه حسی بهمون دست میداد؟ بچه، ما هیچ کس رو ترد نمیکنیم. بله، من قانون دارم برای خودم، اگر که یه نفر جلساتش رو نیاد، کلان نیاد، غیبت بکنه بدون عذر موجه، غیبت بکنه، طبیعتاً کتاب بزرگ اونجا میگه، میگه وقت خودت رو میگه رهاش کن و وقت خودت رو بذار روی کم درآمد دیگه. و کتاب تأکید میکنه، میگه اتلاف وقت در مورد این افراد به منزله ندادن شانس خوشبختی و شانس زندگی به کم درآمد دیگر است. اینو تو فصل هفتم به صراحت اشاره میکنه. و من با استناد به این بخش های کتاب بزرگ به فرد میگم موظفی که نظم رو رعایت بکنی، رأس ساعت بیای، رأس ساعت هم جلسمون رو میبندیم. ولی حالا اگه شل کار کرد، اگر حالا چه میدونم جبران خسارتش رو کامل انجام نداد، اگه ترازوش ماله کشید، من فقط وظیفم تذکره، نه کنترل کردن، نه فشار آوردن. این هم تجربه من. مرسی، سپاسگزارم. بله، ممنونم از تذکری که دادید خانم محشید. من ضبط رو متوقف میکنم، برای امروز کافیه. ما جلسه آینده به تأثیر قدم 4 به بعد در رعایت سنت 5 میپردازیم، در نهایت به سوالات ترازنامه گروهی سنت ها خواهیم پرداخت. ممنونم که به من فرصت خدمت دادید.